بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه، انشاءالله بقیه عبارات شریفه را میخوانیم و تحقیق میکنیم. پس مقدرات بسیار هست، مادامی که وقوع نیافته در روی زمین هی باید دعا کرد نیاید و برگردد. این است که مقدرات آسمانی مثل آن که فلان کوکب با فلان کوکب فلان نظر را دارد و این نسبتش به ما هم هست و ما نمی خواهیم آن اثر را. جلی انسان پناه به خدا می برد، دعا می کند، تصدق می دهد، آن تقدیر بر می گردد و بدا می شود. پس می شود تقدیرات را به اعمال نیک و به توجهات به خدا از خود دور کرد. خب ملتفت باشید انشاءالله که این قاعده در همه جا و در همه آدم ها جاری است. انسان اگر بنشیند فکر کند که هرچه مقدر شده که بر سر من می آید، پس دیگر من چه دعایی بکنم؟ اگر باید فقیر باشم فقیر خواهم بود، باید غنی باشم غنی خواهم بود، اگر مقدر شده من صحیح باشم هستم، مقدر شده مریض باشم هستم، پس چه ضرور مضطرب باشم؟ انشاءالله ملتفت باشید. پس این هم بابیست از ابواب و باید ملتفت این هم بود. پس اگرچه آن حرف ها درست است و هرچه خدا تقدیر کرده همانطور خواهد شد، هرچه خدا اراده کرده همانطور خواهد شد، از زیر تقدیر خدا نمی شود به جای رفت، لکن این سخنها معناهای مختلف توش هست که ترائی می کند. آن ترائی ها گول می زند آدم را. پس می شود نظری برای کواکب اتفاق بیفتد که تأثیر آن برای تو خوب نباشد، دعا کنی و برگردد. مثلا اقتضای کوکبی زلزله است، تو دعا میکنی نشود نمیشود. نظریست اقتضاش گرمیست، تو نمیخواهی گرم شود، صرفه تو نیست، دعا میکنی خدایا باد سموم نیاید، هوا گرم نشود، گرم نمیشود. خلق چون یک گوشه حرف را میگیرند از گوشه دیگر غافل می شوند، هی متحیرند و سرگردان و همیشه در جهل مرکب خودشان می مانند. با وجودی که خداست محی، خداست ممیت، خداست مریض می کند انسان را، خداست صحیح می کند انسان را. ببینید تمام مردم طبعشان بر این سرشته شده دوا بخورند تا مرضشان رفع بشود. طبعشان بر این سرشته شده چیزی را که ندارند جد و جهد کنند به دست بیارند، کسب کنند. اینها منافات ندارد با آنکه آنچه خدا خواسته می شود. پس تمام ملک را اگر دقت کنید خواهید یافت که آن وضعی که خدا قرار داده، هر کس مشغول عمل خود است، متوکل بر خدا هم هست. پس نه این است که مریضی اگر مریض شد و از طبیب پرسید و دوا خورد و چاق شد، توکلش به خدا کم شده. اگر غیر از اینها بکند درست نکرده. نه این است که اگر تحصیل کند غذا برای رفع گرسنگی خود، توکل نکرده بر خدا. پس باید تحصیل کرد غذا را و آور در دهان گذار و جوید و فرو داد و سیر شد. این دخلی به بی توکلی ندارد، بلکه توکل به خدا معناش این است که آنجوری که او قرار داده تا همانجور جاری شوی، قرار داده تو گرسنه بشوی، تحصیل غذا کنی و بخوری و سیر بشوی. بله، اگر غذایی موجود نباشد باید دعا کنی که خدایا برای من برسان، لکن غذای موجود را نخوری که من توکل بر خدا دارم، این توکل اسمش نیست، این از امنیه هاست. و فرموده لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب. خوب میکنی خوب میبینی، بد میکنی بد میبینی. تا به اینجای از مطالب شریفه که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم در مبحث اقتضاء در اختلافات خلقیه، خب الحمدلله معظم این مسئله معزله الحمدلله جوابش تحقیق شد و تا به اینجای از مطالب شریفه به طور خلاصه به طور مختصر به اینجا رسیدیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که در این کومه جسم به عنوان مثال، در این عالم جسم که فعل واحد الهی تعلق گرفت، مشیت الله تعلق گرفت بر این عالم، بر این عالم جسم، و در هر جایی مولودات و مخلوقات مختلفی را و متفاوتی را آفرید، فعل واحد الهی نسبت به این مخلوقات درش اقتضایی نبود، درش قیدی نبود که مثلا به یک جایی به یک مخلوقی نزدیکتر باشه یا از یک مخلوقی دورتر باشه، بلکه فعل واحد الهی بر حسب عدل تعلق گرفت، بر اساس حکمت تعلق گرفت، همینجور به طور اتفاقی به طور تصادفی نبود که اختلافات را بیافرینه. چجور اختزاعات را اینجا آفرید؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه به توارد این فعل واحد، در توارد این فعل اینجا اختزاع اختلافات آفریده شد و بیان را، مطلب را، حقش را بیان فرمودن که مثلا فعل حرکت اختزاع حرارت میکنه، فعل حرارت اختزاع رطوبت میکنه، مثل شمعی که مثال زدن به واسطه گرمای واحد که بر این شمع القا میشه، در هر دفعه در هر وارد شدنی یک اختزا حاصل میشه. دفعه اول که حرارت به این شمع تعلق میگیره، اینجا اون روغن جامدش نرم میشه، دفعه دوم روغن نرمش مایع میشه، دفعه سوم اون روغن مایعش بخار میشه، دفعه بعد اون بخارش دود میشه، دفعه بعد اون دود شعله میشه. پس فعل واحد هست ولی به دفعات وارد شدن بر این شمع واحد در هر دفعه اختزاء یک جور حالتی میکنه، اختزاء یک جور آفریده شدن میکنه، خدای متعال بر اساس این اختزاعات میآفرینه. پس فعل واحد الهی بر اساس عدل، بر اساس حکمت آفریده هر چیزی را در جای خودش، و این اختزاعات به واسطه فعل واحد الهی در عالم خلق ایجاد شد. این تدبیر الهی بود در ایجاد اختزاعات. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه وارد در مبحث بدا شدن، در مسئله بدا که از جمله اعتقادات عظیمه هست برای اهل حق، که انشاءالله اونجوری که مورد نظر حجت خدا هست صلوات الله علیه، اونجوری که در خارج واقع هست، انشاءالله بایستی مسئله را اعتقادش کنیم. مسئله بدا از معتقدات شیعه هست. در مسئله بدا، خب از یک طرف که بعضها مثل جبریین، افرادی که معتقد هستند علیاذ بالله به جبر در باره خدا، بر این بدا اعتقاد ندارند، مثل صوفی علیهم اللعنه این بدا را در مقام عمل ردش میکنند، در مقام توضیح اون هزیاناتشون بدا را ردش میکنن. بعض دیگر از مسئله بدا سوء استفاده میکنن، مثل بابی علیهم اللعنه. پس مسئله هست بایستی در جای خودش تحقیق بشه و به اعتقاد صحیح این مسئله انشاءالله معتقد شخص صاحب اعتقادات حقه باشه. از اینجا به بعد در مسئله بدا هستیم. در ابتدای مسئله بدا فرمودن بزرگوار الله مقامه، در این عالم، عالم جسم که بهش لوح امضا هم گفته میشه، در این عالم جسم تا یک اتفاق ظاهر نشده، تا یک حادثه‌ای به منصه ظهور نرسیده، اینجا هنوز این اتفاق، این حادثه امضا نشده. کی امضا میشه؟ وقتی در اینجا ظاهر بشه. در اصطلاح حکمت، در حکمت اهل بیت علیهم السلام، هر شیء، هر حادثه‌ای برای اینکه به مرحله امضا برسه بایستی چهار مرحله طی کنه: مرحله مشیت، مرحله اراده، مرحله قدر و مرحله قضا، تا برسه به مرحله امضا. در مراحل مشیت و اراده و قدر و قضا اینجا احتمال بدا هست. یعنی چه؟ یعنی تا جایی که یک حادثه ظاهر نشده، اگرچه خیلی نزدیک شده باشه، اگرچه خیلی اسبابش فراهم شده باشه، اگرچه مقتضی موجود، مانع مفقود، تمام اسباب فراهم شده باشه، مثل یک مریضی که اطبا دیگه از این قطع امید کردن، دیگه تمام اسباب برای از دنیا رفتن این مریض موجوده، دیگه همه از ماندن، از زنده ماندن این ناامید هستن، تا وقتی که هنوز نمرده، تا وقتی که هنوز قبض روح نشده، احتمال بدا در این مریض هست، میشه خدا شفاش بده. تا وقتی که قبض روح نشده احتمال بدا هست. پس حتی تا جایی هم که قضا تعلق گرفته، یعنی تا جایی که خیلی نزدیک شده به اون حادثه، به اون وقوعشه، میشه هنوز بدا صورت بگیره. این مسئله بدا هست. بزرگوار الله مقام مسئله بدا را ابتدا در مقام انفس، در وجود ما، برای ما توضیح فرمودند که این مسئله را در وجود خودمون مشاهده کنیم. در وجود ما در مسئله بدا فرمود بزرگوار الله مقام، یک تصمیمی میگیریم، یک کاری را برش نیت میکنیم، مشیتمون، خواستمون بر این کار تعلق میگیره. اول نفع و ضرر این کار را، حکمت این کار را در وجود خودمون، در خلاصه عالم خودمون در نظر میگیریم. مثلا یک کار جزئی، حتی مثل مثالی که زدن، یک شیء نفیسی روی زمین افتاده، میگیم این شیء را از دست و پا برش داریم که ضایع نشه. در اینجا وقتی که این عقل از عقل نشأت میگیره، این تصمیم ما در نیت ما به مرحله اراده میرسه، اراده میکنیم این شیء را از اینجا برش داریم. در مرحله خیالمون، در عالم مثالمون تقدیرش میکنیم، برداشتن این شیء را، اندازه گیریش میکنیم. خب بایستی دست من اینجور خم بشه، انگشتان من اینجور تعلق داده بشه، این شیء از اینجا برداشته بشه، در فلان مکان قرار داده بشه که محفوظ باشه. تقدیرش میکنیم. تقدیر یعنی اندازه گیری کردن. بعد شروع میکنیم به قضای، به مغزی شدن این اراده و این تقدیر. در کجا مغزی میشه؟ به مرحله قضا میرسه، اینکه خلاصه ظاهر میشه ولی هنوز چیزی برداشته نشده. بخوایم خم بشیم، دستمون را دراز بکنیم، خم میشیم، دستمون را هم دراز میکنیم، چشممون هم به سمت اون شی دوخته میشه، ولی هنوز شی را برش نداشتیم. تا وقتی که این مراحل به پایان نرسیده، تا شی برداشته نشده، احتمال بدا هست، میشه هر لحظه از تصمیممون منصرف بشیم، هر لحظه بخوایم یک کار دیگر انجام بدیم، یک حکمت دیگر ملاحظه بشه. پس تا وقتی که این حادثه به وقوع نپیوسته، این واقع نشده، اینجا درش احتمال بدا هست. ولی وقتی که این شی را برش داشتیم از روی زمین، دیگه نمیتوانیم بگیم که دعا کنیم برداشته نشه. این برداشته شد دیگه. اگر خواست شخص اینجا بخواد یک تدبیری بکنه، یک تدبیر دیگر بعد از برداشته شدن باید بکنه. نمیتوانه بگه من به زمان قبل از برداشته شدن برسم. این برداشته شد، واقع شد، به مرحله امضا رسید. پس وقتی به مرحله امضا برسه دیگه اینجا بدا درش تمام میشه، دیگه درش احتمال بدا وجود نداره. در اینجا بزرگوار الله مقامه بنابر این مثال وارد در معتقد بدا شدن، بدا که از جمله اعتقادات عظیمه شیعه هست، فرمودن در مسئله بدا، خب یک جهت، یک منظر این مسئله این هست، فرمودن که از ابتدای مسئله شریفه بنابر آیات محکمه کتاب خدا، احادیث اهل بیت علیهم السلام، فعلیت هایی که فعل و انفعالاتی که حوادثی که روی زمین جاری میشه، اسباب این حوادث، این فعل و انفعال ها از اشراق کواکب هست، از گردش آسمان ها هست، از عرش و کرسی و آسمان ها هست که این فعل و انفعال ها را جاری میکنن تا روی زمین جاری بشه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، میفرماد روی این زمین هر چه رزق شما هست، هر چه وعده هایی که به هم میدهید برای اینکه میگی من این کار را بکنم این کار را نکنم، تمام این فعل و انفعال ها را از آسمان جاری میکنیم تا روی زمین بر دست شما جاری بشه. تا وقتی که روی زمین جاری نشده، بر دست ما به منصه ظهور نرسیده، درش احتمال بدا هست. خب قبلا اونهایی که در این علم صاحب دست بودن، در علم نجوم، علم نجوم از اون علومی هست که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام حقیقت داره. علم نجوم یک علمی هست صاحب اثر، منشأ اثر، حقیقت داره. خدا اینجور آفریده، خدا اینجور قرار داده، درباره حضرت ابراهیم علیه السلام، فنظر نظرتن فی النجوم، نگاه کرد در آسمان ها، در کواکب، در نجوم، فقال انی سقیم، گفت من بیمار هستم. امام فرمان در آسمان ها، در تقدیرات الهی، در نجوم چه دید؟ دید که بایستی واقعه کربلا و عاشورا روی زمین جاری بشه. پس علم حقیقت داری هست. جهتی که منعش کردن، به چه جهت نجوم را، علم نجوم را منعش کردن، از چه جهتی منع شده؟ نه از جهتی که حقیقت نداره، از این جهت منع شده، از این جهت منعش میکنن، در جهتش منعش میکنن، در جهت این که شخص آسمان ها را، نجوم را مستقل بدانه در تأثیر گذاری روی زمین، از این جهت منع شده که شخص بخواد بگه مثلا مثل افرادی که خیلی در مسائل افراط میکنن، میگه این به واسطه یه چشم زخم اینجور شد، دیگه اینقدر این چشم زخم را مستقل میدانه، دیگه العیاذ بالله خدا را کاره نمیدانه که بخواد خدا جلو این چشم زخم را بگیره. نه، چشم زخم یک امر مستقلی نیست، یک تأثیری در ملک خدا هست. نجوم هم همینجوره، تقدیرات الهی که از آسمان جاری میشه، این اختران کواکبی که اینجا فرمودن حاصل میشه، یک امر مستقل به نفسی که نیست، این به دست خدا هست، یکی از اسبابه. میشه این اسباب را یک جور دیگر برش گردانن، یک جور دیگر جاریش بکنن. پس امر نجوم، علم نجوم به این معنا نیست که این نجوم، امر نجوم، اختران این کواکب یک امر مستقل به نفسی باشه. العیاذ بالله مثلا تقدیرات امور از دست خدا، از دست حجت خدا خارج شده باشه. نه، این از جمله اسباب الهی است، از جمله اسباب امام علیه السلامه. پس یک امر مستقل به نفسی نیست. این یکی از اون محلهای انحراف در علم نجومه که از این انحراف منعش میکنن. جهت دیگرش در چه هست که منعش میکنن؟ جهت دیگرش در این هست که شخص بخواد به واسطه این علم نجوم یک حادثه قطعی را روی زمین خبر بده، بگه قطعا این امر اینجور واقع میشه، قطعا این امر اینجور واقع میشه، این را، این قطعیت را برش داشتن. حدیث داریم مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در کتاب مبارک فصل الخطاب حدیثش را بیان می فرماید. در بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام، حضرت یوشع علیه السلام وصی حضرت موسی، حضرت یوشع علیه السلام که بعد از حضرت موسی شدن زعیم اهل حق، شدن خلاصه رهبر اهل حق حضرت یوشع علیه السلام. حضرت یوشع را بنی اسرائیل آمدن خدمت حضرت یوشع و خب خیلی از ماجراهاشون شباهت داشت به ماجراهای امیرالمومنین صلوات الله علیه، همونطوری که زن حضرت موسی صفورانام آمد و لشکر جمع کرد و علیه یوشع لشکر کشی کرد و شکست خورد، همینجور اون زن ملعونه در این امت، زن پیغمبر صلی الله علیه و آله لشکر کشی کرد، او سفیر، او صفورا بود، این همیرا بود، لشکر کشی کرد علیه پیغمبر، علیه وصی پیغمبر صلوات الله علیه حضرت امیرالمومنین و همینجور شکست خورد. نمونه های اون امت در این امت نمونه هاش جاری شد. بنی اسرائیل آمدن پیش یوشع و گفتن اگر ما بخوایم به تو ایمان بیاریم، شرط داره، شرط ایمان آوردن ما به تو این هست که تو به ما علم آجال را، علم اجلها را، علم حوادث را به ما تعلیم کنی، علم نجوم را تعلیم کنی. اگر علم نجوم را، علم اجل را به ما تعلیم میکنی، ما به تو ایمان میاریم. حضرت یوشع علیه السلام از خدا کسب تکلیف کرد. خب وقتی میگیم از خدا کسب تکلیف کرد، یعنی از ظهور الهی کسب تکلیف کرد، برش دستور صادر شد که اینها را تعلیمشون کن. میفرمان در حدیث اینها را برد بالای کوهی، خلاصه در اون مکان، در مکانی که آبگیری بود، در مکانی که آبگیری بود، اینها را برشون علم نجوم را تعلیم کرد. در اینجا مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه میفرمان که عبارت حدیث اینجور هست: ستاره ها را نازل کرد در این آبگیر و از روی این نقشه ستاره ها، از این ستاره ها که اینجا نازل شدن تعلیمشون کرد. نزول ستاره ها را حکیم علی الله مقامه بیان میکنن. نزول ستاره، نه اینکه ستاره را از آسمان کندن اینجا گذاشتنش، ستاره ها در این فاصله دور به این اندازه به نظر میرسن، اندازه هاشون خیلی بزرگه. چجور این را در این آبگیر قرارش دادن؟ یعنی که عکس اینها در این آبگیر افتاد، عکس اینها در این آبگیر تشکیل شد، مثل نقشه که خلاصه از یک جای برداشته میشه، این عکس در اینجا میفته و از روی این نقشه که اینجا تشکیل شد، حضرت یوشع علیه السلام علم نجوم را به اینها تعلیم کرد. اینا یاد گرفتن که مثلا هر شخصی اجلش کی میرسه، اینا تعلیم گرفتن. بنی اسرائیل هم معمولاً در کارهاشون یک سوء استفاده‌گری خاصی داشتن، خب هست در ماجرای اون اموری که برشون واقع میشد. حضرت یوشع علیه السلام از دنیا رفت، نوبت اوصیای بعد رسید، زمان حضرت داوود علیه السلام شد. اینا کافر شدن، کافری که علم نجوم را خوب میدانست، میدانست که اجل هر شخصی کی میرسه. حضرت داوود علیه السلام با اینها جهاد فرمود، با این کفار جنگ فرمود. اینها از این علم نجوم سوء استفاده کردند و میکردند. چه کار میکردند؟ اینها اون افرادی که به جنگ داوود علیه السلام میفرستادن، نگاه میکردند در تقدیرات این افراد که اجلشون نیامده باشه. می آمد لشکر مقابل حضرت داوود علیه السلام، لشکر کفار یک نفرشون از دنیا نمی رفت، یک نفرشون کشته نمی شد، لشکر داوود اونجا کلی شکست می خورد و مبتلا به شکست می شد، مبتلا به خسارت می شد. دید حضرت داوود علیه السلام هرچه با اینها جنگ می کنه، خب اینها تعلیم گرفتن علم نجوم را، لشکرشون را سربازهای میگذارن که میدانن هنوز اجل اینها نیامده، لشکر سر جای خودش ثابت میماند. از خدای متعال مسئلت کرد که این علم را از اینها بگیره، یک تدبیری کنه خدا که اینها دیگه نتوانن به طور دقیق اجلها را تعیین بکنن. میفرمان که خدای متعال اینجور مقدر کرد که در این حرکت ها، در این خلاصه تقدیرات آسمانی آمدن مقداری پس و پیش کردن امور را، این حرکت ها را، این فعل و انفعال ها را، که اینها دیگه به طور دقیق اجل ها را تعیین نکنن. دیگه از اون موقع به بعد به طور دقیق شخص منجم نمیتوانه تقدیرات را پیشگویی کنه مگر حجت خدا صلوات الله علیه. دیگه منجم ها نمیتوانند تقدیرات را به طور دقیق پیشگویی کنند، وگرنه علم نجوم یک علم حقیقت داره. در اینجا بزرگوار الله مقامه میفرمان در اون اختراناتی که در این کواکب حاصل میشه و تأثیراتی که روی زمین میگذاره، تا وقتی که یک منظر این هست، تا وقتی که این تأثیر به منصه ظهور نرسیده، میشه دعا کرد این اثر را، این تقدیر را، این تأثیر را برش گرداند. امام کاظم میفرمان، امام میفرمان صلوات الله علیه، الدعا یرد القضا، دعا حتی قضا را برمیگردانه، حتی به مرحله امضا نرسیده برمیگردانه. ولو ابرم ابرامو، اگر چه خیلی محکم شده باشه، باز هم امر را برمیگردانه تا امر به مرحله امضا نرسیده. میفرماد پس یک منظر، یک راه نظر این هست که شخص دعا میکنه حوادث برگردانده بشه، خدا حادثه را برگردانه. حالا این حادثه بخواد به سبب چش زخم باشه، به سبب اختران کواکب باشه، حالا از همونجا جاری میشه، اگر چش زخم همینجا جاری میشه، به هر سببی که قرار هست این حادثه روی زمین جاری بشه، شخص دعا میکنه حادثه برگردانده میشه. این یک مسئله در معتقد بدا هست. راه نظر دیگر که این هم راه نظر حق هست، این هست شخص با خودش میگه خب مگر نه این هست که هرچه خدا بخواد همونطور میشه؟ اگر خدا خواسته باشه که من فقیر باشم، من فقیر هستم، چرا بنشینم دعا بکنم؟ اگر خدا خواسته باشه این حادثه برای من جاری بشه که جاری میشه، پس دعا کردن من چه تأثیری در اینجا داره؟ میفرماد در این راه نظر دوم، در این منظر دوم، بله هرچه خدا خواسته باشه همونطور میشه، ولی خواست خدا بر این تعلق گرفته که از جمله اسبابی که بایستی مهیا بشه، اسبابی که خدا قرار داده برای اینکه حادثه جاری بشه، دعا کردن تو هست. پس خواست خدا با دعا کردن من منافاتی نداره. دعا کردن من هم یکی از اسباب خواست خدا هست، یکی از اسباب خواست خدا دعا کردن من زیده. این یک مطلب. مطلب بعد بزرگوار الله مقامه معنای توکل را توضیح دادن. بعضها فکر میکنن توکل یعنی این که انسان بیکاری صرف باشه، دست به هیچ کاری نزنه، این میشه معنای توکل. نه، این توکل نمیشه، این میشه امنیه، این میشه جهل، میشه امنیه. انسان به اسباب جاری نشه که خدا برای من خودش مهیا بکنه، من به اسباب جاری نشم خدا خودش مهیا کنه. من گرسنه هستم، خدا غذا قرار داده، من این قضا را به سمت این قضا حرکت نکنم، قضا را تحصیلش نکنم، خدا خودش من را سیر کنه. مریض شدم، دوا نخورم، خدا خودش من را شفا بده. یک حادثه، یک امری برای من، یک مشکلی واقع شده، حرکت نکنم، خدا خودش برای من درست کنه. این معنای توکل نیست، این یعنی امنیه، یعنی جهل. این شخص جاهله، این شخص جاهل به مسائل توحیده. خدا اسباب قرار داده و بر جبین هر سببی، در جبهه هر سببی اسمی از اسماء خدا نوشته شده است. مگر اگر من گرسنه شدم نان خوردم، مگر این نان مستقل از خدا من را سیر میکنه؟ این نان یک اسمی از اسماء خدا هست، این اسم سیر کننده خداست. دارم نان میخورم، دارم خدا را دعا میکنم به دعای مستجاب. دعای مستجاب یکی از معانیش این هست که در اون سبب جاری بشن. خدا این اسم مستجاب را قرار داده به نام نان، نان سیر کننده اسم مستجاب خداست. هر که این خدا را به این نان دعا بکنه، خدا هم به این اسم مستجابش این شخص را سیرش میکنه. پس کسی که نان میخوره نه که بر خدا توکل نداره، کسی اگر تشنه شد آب خورد نه این که بر خدا توکل نداره، این خداشناسه، این اسم سیراب کننده خدا را بر جبهه این آب دیده، به واسطه این اسم سیراب کننده خدا را صدا زده. پس معنای توکل چه میشه؟ معنای توکل این میشه به دو شق، به دو شق معنای توکل را بیان کردن. معنای توکل یعنی این که هر سببی که خدای متعال، ظهور خدا صلوات الله علیه، هر سببی که خدا در دسترس ما قرار داده بود به اون سبب جاری بشی. پس یک سری از اسباب را در دسترس ما قرار دادن، موفقمون کردن، وفق دادن این اسباب را برای ما. اسبابی که برای ما وفقش دادن، بر این اسباب جاری میشیم، به این دید، به این منظر که این اسباب، اسباب خداست، که این اسباب مستقل به نفس نیستن. اگر به این دید جاری نشیم، خدا ما را خذلان میکنه. به این دید که این اسباب، اسباب الهی هستن، به این دید که خدا همه کاره هست و به واسطه این اسبابش، این اسماعش، این آثار را به ما میرسانه، پس یک جایی یک اسبابی برای ما وفق داده شده، ما بر اساس اون اسباب به دید الهی جاری میشیم، این میشه توکل. در اینجا در یک جاهای دیگر نگاه میکنیم، میبینیم اسباب یک کاری برای ما وفق داده نشده. میخوام فلان کار را بکنم، میخوام برم زیارت کربلا، هنوز اسبابش برای من مهیا نشده. اسباب مهیا بشه، خب انسان بر این اسباب جاری میشه، بر این سبب الهی، به چشم نورانی، به چشم الهی بر این سبب جاری میشه، خدا هم به این سبب شخص را میرسانه به اون تأثیر خیر. یک جایی هست هنوز اسباب برای من مهیا نشده، چه کار کنیم؟ به واسطه دعا کردن، دعا میکنیم خدایا اگر به صلاح من هست، این سبب را، این اسباب را برای من مهیا بکن، من همچو کاری بتوانم بکنم. وقتی که اسباب مهیا شد، یعنی دعای من مستجاب شده. تا وقتی اسباب مهیا نشده، نبایستی انسان توقع داشته باشه، نبایستی انسان مستعجل باشه. تا وقتی اسباب مهیا نشده، یعنی هنوز صلاحت نیست. هر وقت اسباب مهیا شد، یعنی الان صلاحت هست که به این اسباب جاری بشی. پس شخص عاقل در جایی که هنوز سبب مهیا نشده، توقع استجابت نباید داشته باش، این برخلاف حکمت خدا هست. انسان وقتی که بر دید توحیدی، بر دید الهی حرکت کنه، اون وقت نه خیلی سرخورده میشه، نه خیلی مایوس میشه، دچار یأس میشه، نه خیلی هم که از خدا غافل میشه، اینقدر در اسباب غرق بشه که از خدا غافل بشه، اسباب را مستقل به نفس ببینه. تا به اینجا شد مباحث شریفه. میفرماد این از امنیه هاست و فرموده لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. خوب میکنی، خوب میبینی، بد میکنی، بد میبینی. پس تقدیرات میشود در عالمی شده باشد و در عالمی دیگر هنوز تقدیر نشده باشد، و اینها را اگر درست دقت کنید و بگیرید، خیلی چیزها که در اخبار محل شک و شبهه است رفع می شود. پس بسا در آن عالم تقدیری که فلان کوکب با فلان کوکب قرین شد، ملائکه که حرف می زنند با یک دیگر می گویند تقدیر چنین شده که در روی زمین فلان بقعه آباد شود یا فلان بقعه خراب شود، اگر کسی صدای آنها را شنید و خبر داد که ملائکه چنین می گفتند که فلان بقعه آباد می شود یا فلان بقعه خراب می شود، مادام این که آن بقعه خراب نشده، این تقدیر را آنها با هم می گویند. پس مادامی که روی زمین واقع نشده، اهل زمین اگر صرفه و صلاحشان هست بشود، باید دعا کنند که بشود، و اگر صرفه و صلاحشان نیست، باید هی دعا کنند که خدایا برگردان و برمیگرداند، چنان که میفرمایند دعا برمیگرداند بلا را ولو ابرم ابراما. و مؤمن تا نفس، این خیلی نکته عظیمی هست، مؤمن تا نفس توی بدنش هست میشود برگردد. تا وقتی که نفس به این بدن تعلق داره، تا وقتی این نفس میاد و میره، میشه انسان هنوز امید حیات درش هست، شخصی که در شرف موت، در شرف موت میشود برگردد. آن وقتی که یک آن دیگر بیشتر به مردنش نیست، همین که دعا کرد اثر میکند، میشود دعا کرد، همچون مریضی چاق شود، مایوس نباید شد. انشاءالله از اینها سر بدا را فکر کنید و بیابید، و بدا از جمله مسائل معظمه هست. معظمه به معنای اکثر، معظمه یعنی مسئله جلیل بزرگ که مخصوص اهل حق است که باید اعتقاد کرد. و خیلی از مخالفین خیال میکنند که معنا ندارد بدا شود کاری را خدا رأیش قرار بگیرد و نکند. پس مسئله بدا، اعتقاد بدا فرمودن از معتقدات بزرگ شیعه هست. بعضها، بعضی از ملحدین از این طرفش قش کردن که اصلا بدا را برش قائل نیستن، بعض دیگر ملحدین از اون طرف قش کردن که میگن در ضروریات دین هم بدا حاصل میشه، مثل بابی علیه ملعنه که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله که خاتم النبیین هستن اینجا بدا شده دیگه پیغمبر آخر نیست. بعض ملحدین به اون طرف میفتن، بعض ملحدین دیگر به این طرف میفتن. بدا مسئله هست حق، مسئله هست بزرگ، بزرگوار میخوان که در جای خودش به معنای حق خودش این مسئله را تعلیم ما بدن. خب پس تا به اینجای از مطالب شریفه فرمودن که خدا اسباب را قرار داده، ولی اسباب مستقل به نفس نیستن، اسباب مستقل به نفس نیستن. ابل الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خدا اسباب را قرار داده ولی حتما این امضا شده نیست، حتما این اینجور نیست که حتما خدا این سبب را جاری کنه به واسطه این سبب جاری بشه. شاید خدا یک سبب دیگر مهیا کرد اصلا این حادثه از ما برگشت. بله خدا قرار داده اثر چش زخ را، چش زخ اثری هست در ملک خدا، حق خیلی ها به واسطه چش زخ از دنیا میرن، خیلی ها به واسطه چش زخ منصدم میشن، ولی یک اثری نیست مستقل به نفس که خدا امور از دستش خارج شده باشه. امام میفرمان صلوات الله علیه در وقتی که مؤمن، این بایستی خصلت مؤمن باشه، چش زخ یک امر حقی هست، هر کسی هم میشه این چش زخ ازش جاری بشه، فقط مخصوص یک سری آدم های خاص نیست که مثلا گفته باشیم فقط فلان چشم شوره، هر کسی میتوانه این چش زخ از او جاری بشه. اگر در یک سری افراد بیشتره به جهت این حکمت هست، حکمتش اینه. میفرماد که هر نعمتی که شخص این نعمت در نظر او بزرگ جلوه کنه، نعمت را تصور کنه و نعمت در نظر او بزرگ باشه، خدا را مستقل از این نعمت ببینه، این نعمت را مستقل از خدا ببینه، نعمت زایل میشه. این یعنی چش زخ. چش زخ یعنی هر نعمتی که برای انسان بزرگ باشه در نظر انسان تصور بشه، این نعمت زایل میشه. قاعده الهی هست، نعمت زایل میشه. مکرر این مثال را عرض کردیم، حضرت یوسف علیه السلام داخل در زندان شد، دو نفر اونجا زندانی بودن، هم زندانی حضرت بودن صلوات الله علیه، یکیشون خواب دیده بود، یکی دیگر خواب ندیده بود، تصور کرد یک مطلبی را، خواست یوسف را امتحان کنه. یکیشون خواب دیده بود که خلاصه خوابش تعبیرش این میشد که مقرب درگاه سلطان میشد، اون دیگری که خواب ندیده بود تصور کرد که طبقی را روی سرش گذاشتن، کلاغ ها آمدن از نون در این طبق دارن تک میزنن. خواب ندیده بود، تصور کرد، آمد به یوسف علیه السلام عرض کرد خوابش را، خواب ندیدنش را، تصور کردنش را به صورت خواب عرض کرد. حضرت یوسف علیه السلام فرمودند که مغضوب سلطان میشی، اعدامت میکنه. گفت آقا این خواب نبود، من خواستم شما را امتحان کنم، تصور کردم. حضرت فرمودند همین که تصور کردی این واقع شد، امر خدا واقع شد، فقضی الامر، این امر مغضی شد، همین که تصور کردی مغضی شد. پس انسان، بعد مولای کریم علی الله مقامه میفرمان، قاعده کلی است، هر چیزی که شخص در نظرش نعمتی باشه برای برادر مؤمنش، این نعمت این برادر در نظر انسان بزرگ میاد، تصورش میکنه، همینقدر که بزرگ میاد تصور میشه، اسباب زوال نعمت میشه. شخص مؤمن که بایستی دلسوز برادر مؤمنش باشه، وقتی یک نعمتی از نعمتهای او را ذکر میکنه، در ادامه بزرگوار این را میفرمان، نعمتی را تصور میکنه، نبایستی که اینجا مبتلا به حسادت بشه، به واسطه این حسادت کردنش، تعظیم شمردنش، اسباب زوالش بشه، بگه ماشاءالله. همین ماشاءاللهی که گفته میشه، همین سبحان اللهی که گفته میشه، همین که خدا را صاحب این نعمت متذکر میشه، اسباب زوالش زائل میشه. پس مؤمن برای اینکه چشم نکنه برادر مؤمنش را، وقتی نعمتش را متذکر میشه، نعمتش را بیان میکنه، بایستی ماشاءالله بگه، ماشاءالله الحمدلله که این نعمت را خدا به عطا کرده، اگر هم خواست انشاءالله خدا به من هم عطا بکنه، انشاءالله خدا به من هم عطا بکنه. پس وقتی مؤمن دلسوز برادر مؤمنش باشه، بخیل نباشه، ماشاءالله بگه، سلب نعمت از برادر مؤمنش نمیشه. شخصی هم که نسبت به او چش زخ صورت گرفته، چش در او تأثیر کرده، این نیست که حتما این چش یک اثر مستقل باشه. امام علیه السلام تعلیم فرمودن این کار را انجام بده، این ذکر را بگو، این دعا را همراهت بکن، اینجور رفتار بکن، اثر این چش زخ باطل بشه. فلان خواب را دیدی، این خواب برای تو تعبیر میشه، اینجور دعا را بخوان، اینجور طرف چپ سه دفعه توف بکن، اینجور سوره ها را بخوان، این خواب اثرش برای تو برمیگرده. کسی تجربه کنه میبینه که این خواب دقیقا مطابق با همون چیزی که انسان میخواد برای او تعبیر میشه. اگر خواب دیدی، خوابت را برای یک شخص بخیل تعریف نکن که تعبیر کنه. پیش یک معبر بخیل، پیش یک معبری که انسان انودی هست، خوابت را نخواب برای تو تعبیر بکنه، چون اگر برای تو تعبیر کرد به همون جور واقع میشه. شخصی بود، زنی بود، خواب میدید، میرفت خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، حضرت خوابش را تعبیر کنن. حضرت میفرمودن شوهر در مسافرت هست، به سلامتی برمیگرده. برمیگشت، یک دفعه به جای اینکه بره همون خواب را خدمت حضرت صلی الله علیه و آله بخواد تعبیر کنن، رفت پیش اولی لعنت الله علیه، تعبیر که شوهرت در مسافرت از دنیا میره، شوهرت بر نمیگرده. به همین جور واقع شد. یک جور خواب میدید، میرفت پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله تعبیر میکردن، اونجور جاری میشد. همین را رفت پیش دشمن خدا خواست تعبیر کنه، جور دیگرش واقع شد. مثلا یک در ادامه مباحث بزرگوار، بیماری واگیردار میفته، کرونا میفته، فلان آنفولانزا میفته، فلان بیماری همگیر میفته، این بیماری یک اثر مستقل به نفس در ملک خدا نیست. بله، دستور دادن اینجور رفتار بکن، انسان اینجور رفتار میکنه، به اینجور اسباب جاری شو، به اینجور اسباب جاری میشه. در مقابل این بیماری مثلا قرار دادن که تربت مقدسه سید و شهدا صلوات الله علیه این شفا هست، قرار دادن روضه بر حضرت صلوات الله علیه این باعث شفا هست. حالا بیماری شده، شخص هم به اسبابش جاری شد که مبتلا نشه، دیگه نیست که روزه تعطیل بشه، روزه خانی را تعطیل بکنه، دیگه این نیست که کربلا را ترک کنه، شفاء خدا را ترک کنه، من مبتلا به این بیماری نشم. این میشه خدا جوری خزدانش بکنه که به واسطه همین اسبابی که از او فرار میکنه، مستقل به نفس میبینه، خدا بدتر از این مبتلاش میکنه. دیدین اونهایی که خیلی خواستن وسواسی مسلکی در اینجا رفتار بکنن، روزه را ترک کرد، زیارت را ترک کرد، خدا بدتر از دیگران این شخص را یک جوری کرد، اسباب مهیا کرد، از دنیا رفت. میفرما سید مرحوم علی الله مقامه در وقتی که در کربلا طاعون شده بود، همه گیر شده بود، برای همین امام میفرمان که در اینجا انسان نباید معتقد باشه به سرایت بیماری، نه اینکه اسبابی نیست، یعنی اینکه اسباب مستقل به نفس نیست. در کربلا طاعون شده بود، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، هر کس که اینجا را به این منظور، به این معنا هر کس اینجا را شفا میدانه، هر کس خاک کربلا را شفا میدانه، هر کس اینجا را شفاخانه میدانه، به این خاک کربلا، به شفاعیت این خاک کربلا معتقد هست، بمانه در امن خداست، بمانه در امن خدا، کسی یک ذره شک داره نمانه، اینجا را ترک کنه بره خارج بشه. پس خدا اسباب را قرار داده، ولی اسباب مستقل به نفس نیستن. این میشه تعابیر، معانی، معنای عظیم بدا. انشاءالله ادامه مطالب شریفه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.